أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثم درباره رابطه سعادت و رضایت بود و عرض شد که رضایت از اون جهتی مثل آرزو دارای سطح مختلف هست، سطوح مختلفی داره مساوی با سعادت نیست. بعد پیرامونش هم توضیح دادیم و همچنین صحبت شد که اگر قبول بکنیم که سعادت مساوی با رضایت هست، یه عده ستمکار جبار و مستکبر اگر عده رو راضی بکنن به یک حد پایین، چون اینها راضی هستند و ما رضایت و مساوی با سعادت گرفتیم، پس اینها در همون درجه پایین فقر و محرومیت با اینکه راضی هستن خوشبخت هستن و دیگه اون طبقه مستکبر که حق اینها رو خوردن ظلمی در حق اینها نکردن، یه ظلمی هستن نیست. فقط شما شخص رو در سطح پایینی از توقعات نگه دارید، او اگر رضایت پیدا بکنه خوشبخت، شما میگه حالا هر چقدر حقش رو خوردید مسئله نیست. مطلب بعد چه قرار بود راجبش صحبت کنیم این بود که کمال رضایت رو از کمال سعادت باید جدا کرد. یعنی هیچ وقت کمال رضایت اینطور نیست که با کمال سعادت برابر باشه. ما میگیم اگر یک نفر در زندگی کمال رضایت رو داشت از چیزی یا از زندگی خودش کمال رضایت رو داشت، پس خوشبخت و سعادتمند هستش. اینطور نیستش. پیدا میشن افرادی که از وضعیت زندگی خودشون خیلی راضی هستن اما سعادتمند نیستن. نمیتونیم این رو بگیم که رضایت کامل از وضعیتی که شخص داره عین سعادت است. این دلیلشو که عرض کردیم جلسه قبل که اصلا سعادت مقوله‌ای هست که با آینده انسان سر کار داره و ارتباط داره، و ولی رضایت برای این است من الان از زندگیم راضی هستم. هیچ بعید نیست که من در آینده این وضع به هم بخوره و دیگه من رضایت من نباشم. پس این دوتا رو باید با هم جدا کرد. کمال سعادت و از کمال لذت هم صحبت شد جلسه گذشته که باید جدا بشه. بگیم که کمال سعادت با کمال لذت برابر هستش، این گونه نیستش. شخصی که کت خدای دهات هست به فرموده شهید مطهری، تو کت خدای خودش راضیه، زده 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 رسیده به کت خدایی. یا یه نفر خیلی زده فرضاً رئیس یه اداره شده، رئیس اتاق شده مثلا، فلان پست رو بهش دادن، خیلی تلاش کرده اتوبوس بخره، اتوبوس رو خریده، خیلی راضی هم هست از اتوبوسش و از کارش و از درآمدش. شخصی هم که یک کشور رو حاکم شده بهش، پادشاه مثلا، شاه علیه اللعنه حاکم شده بهش، اونم راضی هستش. اینا هر دو کمال رضایت رو دارن اما هر دو کمال لذت هم دارن، یعنی لذتشون هم با هم برابر هستش، به یک اندازه که لذت نمیبرن. کمال رضایت با کمال لذت هم یکی نیستش، پس این دو هم جدا هستن. علت اینه که کمال سعادت هم با کمال رضایت هم یکی نیست، این هستش که ریشه های لذت با ریشه رضایت متفاوت هست. من این بحث رو تو همینجا متوقع فش میکنم که بحث ارتباط رضایت با سعادت رو از سیری که مرحوم مطهری رحمت الله علیه پیش گرفتن، کمافه سابق یه گریز اخلاقی و مهم باید بزنیم که دقیقا و کاملا مرتبط با بحثمون هستش، خیلی دوستان بهش توجه بکنن، و اون بررسی یک حدیث هست درباره رضایت. این حدیث به ما میفهمونه که هیچ وقت رضایت با سعادت برابر نیستش و کمال رضایت با کمال سعادت برابر نیست. حدیث از امیرالمومنین علیه السلام هست، بسیار حدیث بلند و عالی هستش. دوست دارم دوستانم، برادران عزیز، این حدیث رو حفظ کنن و همیشه به خاطر بسپرن. حتی اگه شده بدید یه خطاطی با یک طرز زیبایی بنویسه این رو و تو خونه بزنید، جلو چشمتون باشه، خیلی خوب هستش. حالا شاید هم خود مجتمع همین کار رو کرد. این آی مرادی یادون باشه که این حدیث رو تکثیرش بکنه، بدیم خطاطی کنم تکثیر کنم. حدیث این هستش از امیرالمومنین علیه السلام که لا مصیبت کستهانت که به ذنب و رضا که به حالت التی کنت علیها، هیچ مصیبتی برای تو بالاتر از این نیست که گناه رو کوچیک بگیری و یک گناهی رو کوچیک بشماری و به حالتی که درش هستی راضی باشی. قسمت اولش رو حالا من یه چند دقیقه توضیح بدم، به بحث ما فعلا ارتباطی نداره ولی خب بد نیست توضیح بدم. با اون هستش که گناه رو هر مقدار هم کوچیک باشه انسان نباید کوچیک ببینه. در روایت فرمودن که به کوچکی گناه نگاه نکنید، به این نگاه بکنید که چه کسی رو دارید معصیت میکنید. انسان اگر دقت بکنه که چه کسی رو داره معصیت میکنه، گناه کوچیک و بزرگ دیگه نداره. و اصلا فرمودن که لا صغیرت مع الاصرار، هیچ گناهی کوچیک نیست وقتی که انجام دهنده او اصرار بر گناه میکنه. و در روایت باز داریم که حضرت فرمود اتقوا المحقرات، بپرهیزید از گناهایی که بخشیده نمیشن. سوال کردن که چه گناهایی بخشیده نمیشه، فرمود که گناهای کوچیک، گناهای کوچیک بخشیده میشه. ما گناه کبیره داریم، فرضاً یه نفر زنا بکنه توبه کنه، دزدی بکنه بره حلالیت بخواد، مثلا غیبت بکنه بره حلالیت بخواد یا استغفار کنه، حتی قتل کنه، قتل احتمال بخششش هست. اما گناه های کوچیک رو فرمودن نه بخشن. چرا؟ فرمودن چون شخص توی اون انجام گناه های کوچیکش با پررویی این کار رو انجام میده. یه موقع انسان دزدی میکنه از خدا شرمنده است، زنا میکنه شرمنده است، نعوذ بالله، شراب میخوره نعوذ بالله شرمنده است، اما گناه کوچیک با پررویی انجام میده و ناراحت هم نیست از اینکه این کار انجام میده. شما اگه دقت کرده باشید تو خونه هاتون یه داداش کوچیک دارید، یه خواهر کوچیک دارید، بهش میگید فلان کارو بکن، نمیکنه، چقدر خشمتون برانگیخته میشه. بهت میگم این کارو بکن، من بهت نگفتم اینو نکن. یه مرتبه تخلف بکنه میبینی که شما رأی گردنتون برمیاد، خیلی عصبانی میشید. دزدی نکرده ها، هیچ کاری نکرده، بهش گفتی مثلا اونجا نشی یا تلویزیون صداشو کم کن، کار کوچیکیه. ولی وقتی تخلف میکنه یا اصرار برش میکنه، میبینی که چقدر خشم شما برانگیخته میشه، چقدر ناراحت میشید. گناهان کوچکم اینطوری هستش که ماها هیچی میگیریمش. در روایت داره بعضی میگن ای بابا این هم گناه نشد که، کاش همه گناه همینجوری باشه، همه گناهای من کاش اینجوری باشه. همین کم گرفتن و کوچک گرفتن میفهمند اینا بخشیده نمیشه و اینا کار دست انسان میده. لذا فرمود از گناهایی که بخشیده نمیشه بپرهیزید و اون گناهایی است که کوچیک شما میشماریدش، گناهای کوچیک. همین کوچیکایی که ما میگیم مثلا هیچی نیست، حالا مثلا عیبی نداره. مثلا فرمودن شوخی، دروغ نگید ولو به شوخی. یه دفعه راحت مثلا با شوخی دروغ میگن، بعد هم انگار نه انگار احساس ناراحتی هم نداره. یه کارهای دیگه، یه خانم، یه خانم مثلا موات بیرون نزنه چادر، از این زنای متدین خودمونو میگم، ولی بعد حجابا که دیگه اصلا به جنگ خدا رفتن، اونا بحثشون جداست، اونا اصلا دعایی ندارن که مراعات شرع رو بکنن، فکل بذارن، اینا پاشون رو نامحرم ببینه، اندامشون رو نامحرم ببینه، دستاشون رو نامحرم ببینه، گردنشون رو نامحرم ببینه، اون که اصلا به جنگ خدا رفتنه، من نمیدونم اینا چجوری میخوان عذاب خدا رو تحمل بکنن، اینقدر راحت به مبارزه خدا رفتن، اینقدر راحت به مخالفت برخواستن. وقتی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من دیدم زنهایی رو که آویزون نشون کرده بودن در عذاب، در آتش، در جهنم، اینها زنهایی بودن که نامحرم موهای اینها دیده بود. من نمیدونم این اگه پیغمبر راست میگه و اینجوری هستش، اینا چه فکری دارن میکنن، به چه خیالی دل خوش کردن که اینقدر مست میان بیرون، اینقدر بیخیال، اینقدر دل امام زمان رو خون میکنن، دل فاطمه زهرا رو خون میکنن، اینقدر خشم خدا رو میخرن. بعضی از پدرها و مادرها اصلا غیرت ندارن، اصلا توجه ندارن به اینکه بچه هاشون اینجوری میان بیرون، هیچ افتخارم میکنن که دخترشون اینطوری میاد، توجه نمیکنن. بعضی از برادرها انگار نه انگار غیرت ازشون رفته. و بعضی از جوونا متاسفانه میرن خواستگاری همچین دخترایی مثلا برای ازدواج، یه همچین کسایی انتخاب میکنن، یه همچین کسایی رو دوست دارن، به یه همچین کسایی گرایش دارن، به عنوان همسر که فردا میخواد مادر بشه، تا قیامت تأثیر داره در آخرت انسان، میرن سراغ همچین کسایی. غیرت رفته اصلا، این لاتش گناه هاست. در روایت امرکت 40 روز موسیقی گوش بکنه غیرت ازش میره. اصلا انگار ننگه خواهرش اینجوری هست، زنش همینجوری میاد میره بیرون مثلا، هیچ چگش هم نمیگه. اینا دارن خون میکنن به دل امام زمان هستن. ناراحت هم نیست. من اونا رو نمیگم، من دخ زنهای مسلمان خودمون رو میگم که مثلا چادر سرشون میکنن، بعد مثلا یه ذره موشون میزنه بیرون، ناراحت هم نیستن، تکرار میکنن اینجور چادر رو صرف گرفتن بندگان خدا، ولی حواسشون نیست، بیدقتی میکنن. یا همه چادر تکمیل خوب میزون، بعد میبینی که مثلا زیر لباس آسین کوتاه پوشیده، تا یه وجه بالای موچ مثلا بینش بالاست، یا اصلا آسین کوتاه است، صرف چادرش هم گرفته، هیچی معلوم نیست، ولی وقتی میخواد یه چیزی بخره یا یه چیزی بگیره یا یه چیزی بده، میبینی که اصلا تا اینجا معلوم شد. سر خودش هم کلا میذاره الکی مثلا، حالا مثل کپ که مثلا سرش رو زیر برف میکنه کسی نمیبینش، فکر میکنه که بقیه هم نمیبیننش همینجوری، یا یه جوراب ناجور میپوشه، تمام چادر میزون، حجاب میزون، موهاش منو پایین تنه که میبینه یه جوراب ناجور پوشیده، کار خراب کرد. اینا حیفه به خدا، روسری سرشون میکنن بیچاره، با روسری مشکی تو هوای گرم خیلی اذیت میکنه، چادر میپیشن به خودشون، آخرم خشم خدا رو برمیانگیزن. مقنعه سرش کرده، چادر سرش کرده، فکلش هم گوشتی بیرون، چادر سرش کرده، مقنعه سرش کرده، همه چیز پوششش خوبه است، بعد این لاک زده دفعه با چادر مثلا پوشیده اومده بیرون، زن مسلمون لاک زده بانه، یه عطر میزنه میاد بیرون، حرام زن عطر بزنه بیاد بیرون، نامحرم بوش رو استشمام کنه، ملائکه لعنت میکنن. بعد میبینی که چادرش خوب، حجابش خوب، متدین، همه چی میزون، عط زد اومده بیرون، یا باز حجاب کامل آرایش میکنه میاد بیرون، یا آرایش حالا ولو به قول خودشون ضعیف. این راجبه اینا، یا مسائل دیگه تو آقایون هستش، کوچیک میگیرن این مسائل رو، نباید کوچیک بگیریم ما. و هیچ مصیبتی برای تو بالاتر از این نیست که گناهت کوچیک بشمار. آقا تو مرجع تقلید داری، بردم تو رساله شما چی نوشته مثلا در مورد ریش تراشیدن، کدوم مرجع رو شما سراغ دارید که اینو حلال دونسته، جایز دونسته؟ همه حرام کردن یا احتیاط واجب کرد. چه آخه چه پر روی هست، چه اصراری هست که شما این کار حرام رو انجام بدید؟ مده خوشگل میشید، چی میشید؟ آخه شما خشم امام زمان و خشم خدا رو بر بیانگیزید، چه فایده داره این کار؟ چه حسنی در این کار هست که انسان آلوده کنه خودش رو. اگه محاسن بد بود که خدا خلقش نمی‌کرد که. ببین چون روایت داریم مثلا در این باره. یا طلا مثلا می‌ندازن دستشون. حالا همه چیزشون می‌زونه طلا هرم بود. خب اون چیه واسه می‌کنی دسته؟ یه چیز می‌ندازن گردنش مثلا. ببین حرامه دیگه. کوی کوچیکم می‌گیرن انگار نه انگار که. می‌فهمد اینها بخشیدنی نیست. بخشیده نمی‌شه. چه حکم مسخره کردن خداست. اگه متدینی، مسلمانی، اعتقاد داری، به رساله اعتقاد داری، میدونی که باید به حرف خدا گوش کرد، به حرف پیغمبر گوش کرد، دین در زندگی راه پیدا بکنه و اونا به خیر ما رو خواستن، نخواستن که ما رو اذیت بکنه، که به مصلحت ما خدا خواسته. فرمود هیچ حرامی نیست مگر اینکه درش ضرر هستش و هیچ واجبی نیست مگر اینکه درش نفع هستش برای انسان. لا مصیبت کستحانت که به ذنب، هیچ مصیبتی برای تو بالاتر از این نیست که گناه رو کوچک بگیر. این کوچک شمردن گناهت خیلی مصیبت بزرگی. چرا؟ چون داری کارهایی میکنی که بخشیده نمیشه، بعدا نمیتونی پس اینو بر بیاری. این منظور ما نبود، این قسمت رد شد. اصل قضیه اینجاست. و رضا که بالحالت التی کنت علیها، و رضایت داشتن به حالتی که درش هستی. این قطعه حدیث هست که ما شاهد مثال بردیم برای اینکه از نظر اسلام کمال رضایت با کمال سعادت برابر نیست. اگه کسی راضی بود به زندگیشو به حالتی که داره بگی خب از خوشبخت، نه، برای انسان تعریف خاصی از خوشبختی هست. حالا میرسیم بهش. و اگر با دیدگاه درست به انسان نگاه بشه، همون دیدگاهی که خدا آفریده و خواسته، ما با همون دیدگاه به خودمون و دیگران و زندگیمون و دنیا نگاه بکنیم متوجه میشیم که رضایت در هیچ حالتی برای ما مفید نیست. به خاطر که اولا خداوند انسان رو خلق کرده برای بی‌نهایت. خلقتم للابد، و در روایت دیگه خلقتم للبقا، برای جاودانگی. و انسان توان تربیت نامحدود داره و توان رشد داره به صورت نامحدود، یعنی حدی در تربیت انسان نیست. شما در فرشته‌ها حد می‌بینید، در فرشته‌ها حد هستش، فرشته‌ها یه حدی میتونن رشد بکنن، یه حدی میتونن داشته باشن، اما انسان سقف نداره، حد نمیتونه داشته باشه. مطلب بعد این است که انسان بی نهایت طلبه. بحث کردیم در قبلا که انسان بی حد رو میخواد، از هر لذتی بی نهایتش رو میخواد. الان هم که داره تلاش میکنه به خاطر اینکه به این چیزی که داره راضی نیست، نظر مادی هی میخواد بره جلوتر، پول بیشتر، خوشگلی بیشتر، قدرت بیشتر، لذت بیشتر، رفاه بیشتر، بیشتر رو میخواد. یعنی مطلق کمال رو میخواد. خداوند این گونه آفریده انسان رو که فقط عاشق خود خداست، چیز دیگری رو راضیش نمیکنه. هر چی بهش بدی زود مثل پسونک میمونه که مدت ممکنه سرت گرم باشه، بچه سرش گرم میشه، بعد میفهمه بابا اینم خبری نیست، می نزش بیرون شروع کنه داده بیداد کردن. جز با خودش آرومت نمیکنه. الا به ذکر الله تطمئن کن. لیسانس میگیره بعد میگه نه اعصابش خردتره، هی قرص اعصاب میخوره. فوق لیسانس میگیره بعد میگه نه این آرومش نکرد. دکترا میگم عزت خودشم کش هستم، خودکشی که ثروتمند میشه. بیاید زندگیاشون رو نگاه کنید، خیلیاشون بیاید زندگی دیگه چقدر زندگی اینا تاریکه. من که به عنوان مشاور الان سالهاست دارم کار میکنم، میبینم زندگیای اینا رو چقدر تو زندگیشون تنگنا، ناراحتی، جنگ. پدر پولدار هستش، میترسه پسرا زودتر اقدام کنن. پسرا میگه ما زودتر نمیمیره، ما راحت بشیم، کارخونه رو بزنیم، ماشینا رو، مغازه رو، منتظرم بابای زودتر بره اون طرف. بعد رقابت بینشون هست، برادر با خواهر، خواهر با برادر، برادر با برادر، زن با مثلا مادر با بچه‌هاش، حتی پدر مراقبه مثلا پسرها. مثلا رفتم یه آدم گردن پولدارای کلون، میگه من آقا به هیچ کدوم از بچه‌هام اعتماد ندارم بذارمشون اینجا، بیارمشون رو کار، همه‌شون دزدی می‌کنن، همه پسرام، یعنی همه کمین کردن که یه چیزی از من بکنن. رسیده به اونجا، حالا میبینی استرابش چقدر زیاد. انسان رو خداوند اینجوری آفریده که جز با بی‌نهایت آرامش پیدا نمی‌کنه. وقتی ارتباط پیدا کرد با مطلق و با بی‌نهایت آرام. اما اگه هر سراغ این جیجی ویجی ها یه مدتی هست، اما بعد دوباره شروع میشه. نفس نمیخواد، اصلا نفس انسان نمیطلبه اینجوری. هشامش خونه بده. یه زن خونه خسته، یه خونه دو تا طبقه خونه رو اضافه تر کن. پس میزنه. بعد از که میده توش یه مدت میشینه پس میزنه. دوست نمیخواد اینو. بابا ظلم نکنید بهش. حقش رو بدید. اینکه میگن عدالت رو رعایت کنید درباره خودتون، یعنی همین، اون چه که هر کدوم از شؤون شما نیاز به تامین داره تامین کنید. بدنتون در روایت هم اگه شام نخوره رگی هست در بدن به نام اشا، لعنت میکنه شخص رو. بدن احتیاج به غذا داره آقا جان، غذاشو برسون بشه. اگه نرسونی خیانت کردی در حق خودت، در حق بدنت خیانت کردی. من کتم مرضه و ان الاطباء خان بدنه، کسی که بیماریش رو از اطباء پنهان میکنه و به پزشک مراجعه نمیکنه خان بدنه، خیانت کرده بدنش. روحت چی میخواد؟ بدنتو بهش برس، خوبم بهش برس، کوتاهی در بهداشت بکنه، خیانت کردی و قیامت باید جواب بده. اما روحت رو هم باید بدون که روح چی میخواد. روح دیگه حتی نون نمیخواد، آب نمیخواد، لباس خوشگل نمیخواد، با ماشین و ویدئو نمیتونی سرشو گرم بکنی. ببین چی میخواد روحت، با چی آرامش پیدا میکنی. قرآن به عنوان کتاب هستی، کتاب انسان و خداوند به عنوان خالق انسان میگه بابا جون من تو رو اینجوری آفریدم که تو در ارتباط و نزدیکی و قربه با بی‌نهایت آرامش پیدا میکنی. گشتم نبود نگرد، نیست نیست جای دیگه ای بخوای بری چیزی پیدا بکنی که اون تو رو آروم بکنه. آرام نمیکنه. اگر قبول بکنه این همه تاریخ یه نفر ما پیدا میکنیم که آرام شده باشه تو این کارا. اما چقدر مؤمنین و مردان خدا سراغ داریم که آرام بودن و خوشبخت بودن. کی تو تاریخ سراغ دارید؟ یک نفر شما تو تاریخ بیارید سراغ داشته باشید که این جمله‌ای که امام تو وصیت‌نامه‌شون با قلبی آرام و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا و چه و چه و چه از خدمت خواهران و برادران مرخص و به جایگاه ابدی سفر بود. کی میتونه حرفو بزنه؟ قلب آرام که اصلا همه دارن تو دنیا دنبال همین میگردن. قلب آروم تو کدوم قلب هست؟ آرامش کدوم ضمیر شاد هست؟ این که میگن مؤمن و عارف بشاش هست، در وجود شعف و شادی است. این است هر مقدار به این منبع اصلی انسان نزدیکتر میشه، شور شادیش بیشتر میشه، آرامشش بیشتر است، اخلاق زیباتره. تا جایی که فهمون مؤمن مثل عسله، شیرین، بی تکلفه، سختگیر نیست. هر مقدار از ایمان دورتر میشه، اشخاص سختگیرتر، بهانه گیرتر، اعصابش اوتو شلوار نداشته باشه، ببینید یه مصیبت، میخوام امروز برم بیرون شلوارم اوتو نداره، آخر فلان فلان شده، چند بار بهت گفتم که این رو اوتوش میکردی، الان من چجوری با این شلوار برم بیرون؟ میبینید یه اصلا شده یه مصیبت، یه دونه تراژدی، این تراژدی عدم اوتو لباس. چرا این شلوارم حاضر نکرده؟ این شلوار که با این پیرن جور در نمیاد، من چجوری برم بیرون؟ یک دنگ و فنگایی، یک استرابایی، یک ناراحتیایی، یک گرفتاریهایی، اعصاب زن رو خورد میکنه، اعصاب خودش خورده. من آخه اینجوری چجوری برم؟ کفشم آخه اینجوریه بابا، وایس نخورده، نمیدونم که آره چیکار کنم، آبرو میره. نمیدونم کاغذ دیواری میشه آبرو، کمد میشه آبرو، نمیدونم فرش میشه آبرو، ویدئو میشه آبرو، لباس میشه آبرو، ماشین اگه روز پیکان سوار بشه خیلی بهش برمیخوره که ما به این سوار شدیم. مثلا با حسرت به ماشین‌های دیگه نگاه میکنه، دلش شور، استراب، ناراحتی. زنم میگه خاک بر سرت، آخه به تو هم میگم مرد، آخه تو هم عرضه داری، ببین فلانی و چه ماشین‌های سوار میشن، زندگی از اونا دارن. تمام آرزو، تمام آمال، تمام خواسته ها تو این چیزا هست و این چیزا هم تمام شده نیست. هر روز یه مدل ماشین میاد، یه روز همین ماشین‌هایی که الان اومده بیرون نگاه کنید، دو سال پیش هر که سوار میشد همه نگاهشو میکردن، حالا چند مدل بالاتر از اومده، کسی پایین تر از اونو سوار شد اصلا کسی تحویل نمیگیره اینا. اونی هم که خودش سوار میشه خجالت میکشه. مثلا بعضی که اینجوری هم دیگه میگه مثلا ماشینای ببین چه ماشینه، چه مدلای اومده. این آرامش نداره. این یه نکته. هنوز اصل بحث رو من شروع نکردم. برای همین انسان فقط یه معبود، یه معشوق داره، یه چیز هست که بهش میرسه و آرام میشه و اون بی نهایت است. در بی نهایت رغبت بکنید. حتی بهشتم نه. فرمود امام سجاد علیه السلام شما شیعیان ما بالاخره قیامت شما رو نجات خواهیم داد و به بهشت خواهید رفت. ولیکن فتنافسوا فی الدرجات، اما شما کافی نماشه براتون که برید توی بهشت. بهشت رفتن که هنر نیستش. به قول یکی از بزرگان حیوانا هم میرن بهشت، دیوانا هم میبرن بهشت، بچه‌ها هم میبرن بهشت، فقط بهشت برام بهشت. بهشت را امام کاظم فرمود برای بدناتون ساختن. فکر روحتون باشید که فردا آرامش باید داشته باشید. فتنافسوا فی الدرجات، در درجات رغبت داشته باشید، به این درجات نگاه بکنید، افسوس اینها رو بخورید، افسوس حال این بزرگانی که این درجات طی کردن بخورید. افسوس نخورید که چرا این ماشینش اینجوری شده، من ندارم. چرا خونه من دو طبقه است، خونه اون سه طبقه است؟ چرا اون چهار دست کت شلوار داره، من اصلا یه دستش هم ندارم؟ این چه افسوسی هست ما بخوریم؟ هر مقدار این طرف میل پیدا کنی از اون وضعت میره، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد از تو چیزی در نهان خواهند برد. کم میشه ازت. لذا امام فرمود از نظر مادی به فقرا نگاه کنید، ولی از نظر معنوی به اولیاء خدا نگاه. هی زندگیمونو نسنجیم با اینکه اون فلانی داره الان دو تا خونه است، سه تا خونه است، چند طبقه است، ماشین داره ما نداریم. هی سعی نکنیم تنافس در درجات مادی بخوام داشته باشیم. رقابت، میل در اون درجات. هی بگیم ها اون یکی داره نگه. اگر پیدا نکنیم تو مملکت یکی بریم تو خارج از کشور کی وضعش بهتره، هی به اون نگاه کنیم. بابا اگه زندگی اونا دارن پس ما چیه؟ بودو برس به اونا. هیچ وقت آرامش بهمون دست نمیده. شاه با این وضعیت حاکم مملکت میلیارد ها میلیارد میخورد، چندین قصر داشت، چندین کاخ داشت، کی راضی بود؟ این دو جلدیو که ارتش بود فردوس نوشته بخونید، یا اون کتاب من و خاندان پهلوی رو مطالعه کنید، یا این تاریخ روایت پنهان رو که بعد از ظهر قبل از اخبار میذاره گوش بکنید. چقدر این مرد شلوغ بوده دلش، چقدر احساس خاری و ذلت میکرده. مبل مثلا لویی 14 رفته خریده، این مبل باید مثلا باشه، من اگه این نباشه عقده ها فشارهای روانی. پادشاه مملکته، ثروتمندترین مرد مملکته، ولی میبینه که اینقدر گداست روح، اینقدر تو روح از نظر روحی تو فشاره. حالا میبینه میخواد چیکار آخه؟ هی نگیم بابا اون طرف هم خبری هست، یه معادی هست، یه ابدیتی هست، اون طرف هم درجات هست، اون طرف هم کسبه، اونم برای خودمون کسب میکنیم. اون برم خونه بهشتی هست، اون برم قصر هست، اون برم حوری بهشتی هست، اون برم شراب بهشتی هست، اونم درجات بهشتی هست. اونم مال ماست، مثل همین خونه که اینجا مال ماست، مثل همین لباسی که اینجا مال ماست، مثل این زنی که مال ماست، اونم مال ماست. خب چرا رغبت نمیکنیم به این؟ چرا افسوس حال کسایی که سبقت دارن میگیرن و پیغمبر اسم اینا رو گذاشته کیس، یعنی زیرک، زیرکانو دارن جمع میکنن برای آخرتشون، چرا افسوس حال اینا رو نمیخوان؟ افسوس کسایی رو میخوایم که دارن جمع میکنن برای گذاشتن و رفتن، برای ورثه جمع میکنه قبل از اینکه خوش استفاده کنی مرد، یا سکته، یا سرطان، نمیدونم، یا تصادف، یا یه چیز دیگه. چه افسوس حال اینا رو ما بخوریم آخه؟ اونایی که دارن برای ابدیت و برای چیزی که باقی هست و موندنی هست جمع میکنن، چه افسوس حال اونها رو نخوریم؟ این از نظر بهشتش دارم عرض میکنم، اما ما بحثمون حتی بهشت نیست، روح ما چیز دیگر رو میتلاشه. رغبت باید در اون کرد. این وقتی انسان رغبت در اون میکنه دیگه تزاحمات اجتماعی، دیگه این سبقت گرفتن های افراد از هم دیگه، دیگه این که دارن میدوند بود و دوید، داداشت، بابات، همسایه ها، رفقا دارن میدوند، اصلا اونو ناراحت نمی کنه. میگه من هم اندازه خودم سرعت دارم، منم دارم میدوند، اونا بذار بود دارم، منم دارم میدوند، من دارم میدوند. یه چیز ابدی رو تحصیل بکنم، یه چیز موندنی، فنا ناپذیر، اونا دارن چیزا رو میدوند دنبالش که معلوم نیست بتونه ازش استفاده کنه، نتونه. یا اگه استفاده کنه معلوم چند سال بخونه استفاده کنه. چرا من بودم؟ کجا بودم؟ دیر نشده برای من. من خدا یه طوری آفریده منو که من همین سر جام با کمترین امکانات میتونم بهترین امکانات تهیه کنم برای خودم. کجا بود دوام؟ آی دیر شد بودو. نه دویدنی ندارم بکنم. خیلی ها بودن تو وضع خوبی بودن، زدن گفتن آقا بزنین به کار، بزنین به بازار، بزنین به تجارت، بزنین به فلان. کار و کسب و تجارت بد نیست، الکاسب و حبیب الله دوست خودست. راجب ثروت عرض کردم که چقدر اهمیت داره، راجب رفاه عرض کردم، اما همش در جهت آخرت. اگر رفاهی هم از این رفاه باید بر جهت آخرت استفاده، نه تجمل، اسارت در تجمل، اسارت در رنگ و حلبی و آهن و پارچه و پشم و نمیدونم چه چی اینا، نه. برای همین میبینیم اونا که نمیدونن نمیدونن آدمای احمقی نیستن که نمیدونن، آدمای زیرکی هست. نادان تو احمقی که داری میدویی، داری اصلا حواست به این طرف نیست، اصلا یه حرفی نمیزن، یه ناراحتی. شما هر نقل مجلس الان برید ببین، تو اتوبوس بشین، تو تاکسی بشین، تو خونه بشین، در مورد قیمت ها و تجارت و بازار و همه بحث هست. یه جا شما دلتون بیاد مثلا ببینید یه جا نشستن افراد در مورد آخرت حرف بزنن، در مورد معنویت حرف بزنن، در مورد انسانیت حرف بزنن، همش که شو حیوانیت، آدم در بیاد از این تاریکی ها. بله قیمت رفته بالا و ناراحت کننده است واقعا، اما برای چی ناراحت میشیم اینکه قیمت میره بالا؟ اینکه باید بپردازیم دیگه. میگه ما باید بپردازیم. بابا تو دیگه ابدیت میپردازی، حواست نیست، داری از بهشتی کم میکنی که عرضها که عرض سماوات و عرض بزرگیش به اندازه همه آسمان و زمین است، اصلا ناراحت نیستی که داره دستت میره. وقت تو، عمر تو، جوانی تو، تو کجا داری صرف میکنی؟ هیچ ناراحت نیستی داره دستت میره. چرا؟ برای اون هست، اونم خونه هست دیگه، اونم کاخه. اگه تو مادی هستی که باید توجه کنی به اینا. اگه حرفت حرف خوراک هست شد، نمیدونم زن هستش و لباس هستش و غذاست و کاخ و خونه و این چیزا، خب اینا همه داره از تو میره. برای ابدیت چه فکر میکنی؟ که همش افتاده تو خط این، هی قصه اینو بخور، سکته کن، نمیدونم فشار خون، دعوا، درگیری، فوش، فحاشی، پیدر به هم دیگه، جنگ رو انداختن. خیلی اصلا شبا خوابشون نمیبره سر این قضیه. قیمت ارز کجا شد؟ به کجا رسید؟ 2 تومن اومد پایین، 5000 رفت بالا. این دیگه وضعیه. خب این که دیگه این آدمه، این انسانه، خدا برای این ما رو آفریده که ما حرص حیوانیت رو بخوریم از صبح تا شب تا آخر عمرمون. بعدم حالا نهایتاً دیگه 2 رکعت نمازی تو مسجدی، تو مغازه‌ای، تو خیابون، جایی بدون حضور قلب، اصلا نفهمیدیم چی شد. همینجوری برای اینکه تکلیفی از سر خودمون رد کرده باشیم بگیم ما نماز خوندیم. اینو خدا ما می‌خواد. ما برای این آفریده بود. نباید راضی بشیم ما برادرها. به هیچ حدی نباید راضی بشیم. به هیچ حد. در ابعاد مسائل فردی فقط نه، مسائل اجتماعیش هم همینطور. در بعد اقتصادی رضایت ممنوع. این همه فقر تو جامعه ما وجود داره. اگه جامعه ما جامعه ثروتمندی هم بشه، این همه مسلمان دارن از گرسنگی میمیرن. کار صنعت و اقتصاد نباید متوقف شه، باید بره جلو. هیچ شکی درش نیست. در بعد سیاسی کلی کار داری باید انجام بدی. بی فکری بخوای بکنیم ضربه میخوری. حالا من طرز تفکرها رو میگم در بحث سعادت میرسیم. باید تلاش بکنیم از جهت سیاسی قوی تر بشیم، اقتدار ما بیشتر بشه در دنیا. به فکر این مسئله باید باشیم. ببین خب الان الحمدلله خیلی وضعمون خوب است در دنیا، پس نه تلاشمون باید در اقتدار سیاست و مسائل سیاسی زیاد باشه. خیلی باید تلاش بکنیم. ما داعی جهانی داریم. ما میلیون ها مسلمان داریم که دارن تحت ظلم به سر میبرن. ببین فرانسه چقدر مهد تمدن، مهد دموکراسی، واقعا ننگ بشریته که افتادن به جون 4 تا دختر کوچولوی مسلمان که شما مثلا این مغنعتون رو در بیارید، حق ندارید با اینجوری برید تو مدرسه. نه با قانون حقوق بشر جور در میاد، نه با هیچ آزادی مذاهب جور در میاد، نه با چیزی. اینه دیگه، تو دنیا 4 تا دختر مسلمان متدین میخوان چادر سرشون کنن، نمیذارن. از مدارس اخراجشون کرد. برادر به این نباید قانع بشیم. باید از جهت سیاسی تلاش کرد، از جهت اقتصادی باید تلاش کرد، از جهت نظامی حد رضایت ممنوع. نگیم یه میلیون تا بسیجی داریم، امام گفت ارتش 20 میلیونی. باید برسونی خودتو به این سقف و نباید راضی بشی. دشمن حمله بکنه، امام فرمود در بحبوحه جنگ، در گیرودار حوادث، ملتی سربلند یا پیروز بیرون میاد که اکثریتشون آمادگی دفاع نظامی داشته باشن. از جهت کار فرهنگی، این همه مردم مسلمان با مسائل دینیشون آشنا نیستن، با مسائل فقهیشون آشنا نیستن. کار فرهنگی کرده یه جا 500 نفر رو جذب کرده، بگی خب الحمدلله 500 نفر رو جذب کردم. نه، قانع نباش، شکر خدا رو کن، اما هرگز قانع نباش. تربیت بیشتر، شاگرد بیشتر، تلاش بیشتر، کتاب بیشتر، چاپ بیشتر. هیچ وقت نباید قانع باشی، به ثواب نباید قانع باشی، حدت بی نهایت است. اینقدر ثواب کردیم بسه، نه، ثواب جمع کن تا میتونی، حریص بر آخرت. بابا ما الان وضعی داریم که امام زمانمون در غیبته. یعنی چه امام زمان در غیبته؟ یه اچه رو در غیبته، به خاطر وضع جامعه، به خاطر که آمادگی نیست، به خاطر حضرت الان داره خون دل میخوره سالهاست، بیش از 1000 سال هنوز وجود مستکبر رو محروم کردن امتها رو و مردم جهان رو از امام زمان. ما حد یقف نداریم، مثلا وایسیم. اینقدر باید تلاش بکنیم تو این اجتماع، از جهت سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی که امام زمانت بیاد. در زمان امام زمان انقدر باید تلاش کنیم که دیگه آرامش حاکم بشه و کل جهان. ما تا اونجا باید بدویم و هرگز نباید قانع باشیم به هیچ حدی از فعالیتمون. بگیم جنگ بود، خب اونجا تلاش کردیم، حالا بیایم بریم دنبال کار زندگیم. تمام بچه بسیجیایی که در طول جنگ بعد از جنگ شمشیرشون رو گذاشتن زمین، اشتباه بزرگی کردن. ول کردن جنگ رو و سربازی رو ول کردن. خیلی بیشتر از اون موقع باید شمشیر به دستمون باشه. به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا اگه شما خلیفه میشدید ما وضعمون خیلی خوب بود، ما نونمون تو روغم و شما خلیفه بودید ما هم به نون و نوایی میرسیم. حضرت فرمود نه، اگه ما خلیفه بودیم شبها هم بیدار میموندیم، نقشه میریختیم که صبحا اجرا کنیم. دشمن ما اینجوریه، در نقشه میریزن، ما چرا غافل باشیم؟ این از جنبه های اجتماعی عرض کردم خدمتتون. اما از جنبه فردی، ما بی نهایت در انتظارمون هستش و هرگز نباید راضی بشی که مثلا من انقدر درس خوندم، انقدر قرآن یاد گرفتم، انقدر حدیث خوندم، انقدر عبادت کردم، انقدر نمیدونم جبهه رفتم، بحثمون حالا ببیزه دنباله. چرا هیچ وقت بس نیست آقا، هیچ وقت بس نیست. علی علیه السلام بس نبود براش، پیغمبر براش بس نبود، تلاش میکردن. ائمه معصومین علیه السلام ما که به اونا نخواهیم رسید، بس نبود برای اونها، اونا تلاش میکردن، حریصانه تلاش میکردن. قدر بدونیم، مخصوصا برادر این شبهای زمستان، شبهای طولانی هست، مفعد دستتون نده. با مطالعه، حضور در دعاها، جلسات بسیج، کارهای خیر، عامل منفعه و عبادت و عبادت. الان بگیم آقا مثلا شب بیدار بمونید یکی نصف شب، مثلا روغن 2000 تومانی میدن 1000 تومان، بیم کی خوابش میبرد؟ میان صف وای میسن که 2 نصف شب یه روغن 2000 تومان میدن 1000 تومان. صفا یادمون نرفته تا صبح دیگه، اول انقلاب یادمون نرفته که مردم تا صبح صف وای میسدن برای 20 لیتر نفت. ما چه شبا داره دستمون میره، چه فیوزاتی داره دستمون میره. اگه دنیا بخوایم کلی دنیا داره دستمون میره، آخرت بخوایم خیلی آخرت داره دستمون میره، خدا رو بخوایم که خیلی داریم دور میشیم. فهمو دنیا رو میخوای نماز شب، آخرت رو میخوای نماز شب، خدا رو میخوای نماز شب. ما چقدر دست میدیم؟ شعری هست مولانا میگه که چقدر تو اول افطار ما رمزونا میخونه، چند خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی بگذران اندر سیام، چند شبی بیدار شو دولت بگیر. ما نماز صبح داره غذا میده. واقعا فکر کردیم شب چه گنجینه‌ایه، زرنگات شبو نمیخوابن، ما برای 5 کیلو روغن خوابو نمیبرن، برای بعضی که برای فوتبال جام جهانی میشستن با شوق، فکر کن چیزی گیرشون میاد. کو اونایی که وقت گذاشتید نماز صبحتون قضا شد، عمرتون تلف شد، چیش مونده از جام جهانی برشون؟ چه احساس کمالی الان میکنه. شدی بیدارشیم یه رو قرآن بخونیم، بعد میبینیم میمونه، بعد چند لحظه دست رو به سوی خدا بگیری، 5 دقیقه با خدا حرف بزن بگی بخون، 5 دقیقه لوری حرف بزن بگی بخون. هیچ وقت برادرها نباید راضی باشیم، به هیچ حدی نباید راضی باشیم. بدویم شب و روز، حالا روز برای کسب معاش زن و بچه‌ات، برای تحصیل میدوی بدو. الان زمستان که حضرت فرمود بهار مؤمن هستش داره میاد، شبهای طولانی استفاده کنید. شما در تابستون یادتون نره این ساعتا نمیمدید کلاس، دیر بود وقتی انجام میرفتید، 10-11 شب بود انجام میرفتید. الان نگاه کن چقدر زمان به نفع شماست. نگید خب حالا من برم، نه، بید همین تا 11 شبی که تابستون میذاشید اینم بذارید باز برای آخرت. یه رب بشو نماز بخونید، 20 دقیقهشو نماز بخونید، 10 دقیقهشو قرآن بخونید، چند دقیقه اصلا از این قرآن و نماز و اینم بیایید بیرون، ببینید حرفی دارید خودتون با خدا بزنید. فرض کن الان توی خدا، توی امام بزن، همین الان امام زمان آمده 5 دقیقه بشید وایساده، حرفی داری باش بزنی؟ چیزی داری بهش بگی؟ خب بگو بابا. امام زمان الان نقد در اختیار ماست، هر وقت دلت بخواد میتونی باش حرف بزنی. خداوند چقدر نقد در اختیار بندگانش، هر وقت اراده کنی پیشت. چرا ما حرف نداریم بزنیم؟ مگه ما امید نداریم؟ مگه ما آرزو نداریم؟ مگه ما ابدیت نداریم؟ مگه ما مقامات نیست در اختیارمون، در انتظارمون؟ مگه راه جلومون نیست؟ مگه راه بسته شده است؟ مگه به بنبست رسیدیم؟ چرا حرف نداریم بزنیم؟ راضی نباید به هیچ حدی بشیم. اون نسبت رو هم من یه مرتبه میگم براتون، فراموش نکنیم. در نسبت دنیا به آخرت گفتیم مساوی با چی هستش؟ نسبت رحم مادر با دنیا. جنین رو نگاه کنید، به جنین نگاه کنید، آخرت یادتون بیاد. جنین تو هیچ لحظه متوقف نیست، همش داره حرکت میکنه. یه نطفه است وقتی بسته میشه، یه اسپرم، یه سلول تخم، یه تخمک میشه سلول تخم. حالا این چی کار میکنه؟ تو 9 ماه خودش به کجا میرسه؟ هر 40 روز یه مقام میگیره. نطفه میشه علقه، 40 روز بعد میشه مسقه، بعد مقامات بالاتر، همینطور میره بالاتر. یه سره داره خودش برای اینجا آماده میکنه، یه ذره وقتشو گذاشته برای همون تغذیه خودش، یه کمکی تغذیه میکنه تو رحم، بقیهش همش داره جمع میکنه برای کجا؟ چشم تهیه میکنه، گوش تهیه میکنه، ابرو تهیه میکنه، قلب تهیه میکنه، ناخن تهیه میکنه، انگشت تهیه میکنه، پا تهیه میکنه، همه رو داره تهیه میکنه برای این طرف. کدوم اینه که جنین داره تهیه میکنه تو رحم به دردش میخوره؟ همش برای داره این طرفش تهیه میکنه. در جنین دنیا، در رحم دنیا باید همینجوری بود، به حداقل مادیات اکتفا کرد و تلاش برای ابدیت باشه. اینکه میگن نگاه این نسبت کم نیست، نسبت رو باید خیلی مطالعه بکنیم. این نسبت بی نهایت حرف داره برای ما. به حالت جنین نگاه کنیم که جنین هیچ وقت متوقف نمیشه، یه سره داره فعالیت میکنه، ما هم توقف نکنیم. حالا ببین به خودمون ارزیابی کنیم، 14-15 سال از انقلاب گذشته، 20 سال، 25 سال منه، چقدر قرآن بلدی انصافه؟ چقدر با زبان قرآن آشنایی داری؟ چقدر میتونی آیات قرآن رو بخونی و معنی کنی و لذت ببری و بخونی و لذت ببری؟ آیا این واقعا بد نیست؟ خجالت آور نیست؟ این ضعف نیست؟ این گدایی نیست؟ که ما خجالت بکشیم از این که حالا من مثلا نمیدونم خونم یه طبقه است، ماش لباسم اینجوریه؟ بابا از این که آخرتی است چرا خجالت نمیکشی ازش؟ هنوز نتونستی دینتو یاد بگیری، احکام بلد نیستی، از دینت بلد نیستی دفاع بکنی، لطمه روحی میخوری نمیتونی دفاع بکنی، با قرآن انس نداری. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اخفالها؟ آیا تدبر در قرآن نمیکنن یا که به قلب‌هاشون قفل خورده؟ قرآن یکی کسی که نمیتونه تدبر در قرآن بکنه، مطالعه قرآن کنه، این قفل خورده به قلبش. این قفل خوردن خجالت آور نیست؟ ما 2 روز به نظر اون زندان پشت قفل ناراحتیم، بدنمون تو قفل ناراحتیم، با قلبمون از این قفل در بیاریم. فکر باشیم به این مسائل. چقدر رغبت باید سر کلاس عربی بشینی عربی یاد بگیری؟ بگی برای اینکه من این قفلا رو از قلبم باز کنم، برای اینکه وارد قرآن بشم، غذای بشری بخورم، غذای انسانی بخورم، با خدا نزدیک بشم. حالا به زبان برو ببینیم چقدر صف زبان و آموزشگاه اینجا بکش برو تا کجا و چقدر پول بده و چقدر وقت بذار و فیلم ناجور نگاه کن و با 20 جور آدم ارتباط داشته باشه، گند بزن به روحت که میخوام زبان یاد بگیرم مثلا، بعد میخواد بیاد دینشو یاد بگیره، کلاس میذارن مجانی رایگان، استاد خوب میخواد بیاد عربی یاد بگیره، زبان قرآن رو یاد بگیره، که اینقدر بی‌توجه، احکام میخواد یاد بگیره اینقدر بی‌توجه. نباید بی‌توجهی کرد برادران، اینا زشته برای روح انسان، نقص است و نقیصه است. بیایم خودونو مطالعه کنیم ببین تو چه حدی هستیم، هی نگاه نکنیم این طرف داره میدوه میره به کجا از نظر مادی داره میرسه، منم بدوم، نگاه کن خودت تو چه مرحله هستی نسبت به ابدیتت بسنج. جنین میسنجه خودشو، میگه دنیا شرایط زیستی داره، چشم میخواد، قلب میخواد، گوش میخواد، ناخون میخواد، بینی میخواد، دست و پا میخواد، انگشت سالم میخواد، من باید تهیه کنم اینا رو، تهیه نکنم که سالم متولد نمیشم. ببینیم که تولد ما به قیامت و سالم چه تولدی هست و از این جوانیمون استفاده کنیم برای انتقال به آخرت. فکر باشیم چه فایده من میلیونر بشم الان هیچ کاری برای آخرتم نکرده باشم، لیسانسمو بگیرم، دکترا بگیرم، بازم میگم اینا بد نیست، بنده خودم تحصیل دانشگاهی دارم، 5 سال دانشگاه درس خوندم، اگه یه زبانی فرصت کنم بازم میخونم، ولی نگیم ما بریم دنبال این دیگه هر مطالعاتمون آخرتمون. بعضی از افراد فکر میکنن کلاس‌های عقیدتی قرآن عربی اینا برای بیکاراست، طلبگی برای بیکاراست، برای بیخیالاست. آخرت رو بسنج، ببین دایه باید منتقل شی به اونجا و چی نیاز داری، وقت تو بذار برای این، وقتت عمده تو بذار برای این، جدی وقت بذار برای این. بعضی از دوستان هستن تو این جلسه از راه‌های دور میان اینجا، مرتب میان، این یعنی همت داشتن، این یعنی درد آخرت داشتن، این یعنی درد ابدیت داشتن، این یعنی آگاه بودن، این یعنی عاقل بودن. دور و نزدیک بعضی رفقا کرج پا میشن میان اینجا، بعضی رفقا از میدون امام حسین میان، بعضی از راه‌های دور از شهرره میان، بعضی از 13 آبان پا میشن میان اینجا، بعضی هم هستن خونه‌شون همین بغلاست، خبری نیست ازشون، انگار که احتیاجی ندارن به یادگیری مسائلشون، به کسب قلب برای آخرت، به کسب سلامت برای آخرت و به قوت روح، به ورزش روحی مثل هیچ احتیاجی ندارن. نباید متوقف بود. حدیث این مرتبه دیگه بخونم بس هست برای میشن. لا مصیبت کستخانت که به زم و الحالت التی کنت علیها، هیچ مصیبتی برای تو مثل سبک شمردن گناه نیست و رضایت به حالتی که در اون حالت قرار داری، راضی نباید بشی نسبت. و برای همین رضایت با سعادت برابر نیست، رضایت دشمن سعادت. مصیبت علی علیه السلام، رضایت مصیبته، افت، افول، سقوط، عقب افتادگی است، محرومیت و حرمان هست، پشیمانی و قصه هست در آخرت، قصه های طولانی. هیچ وقت نباید راضی بشیم برادران، هیچ وقت به حالت هایی که داریم، مقام هایی که کسب کردیم، به درجاتی که کسب کردیم، به علمی که کسب کردیم مغرور نشیم، عجب نگیرمون، باید بدویم، خیلی راه داریم، حد نداره آقا جان. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلى الله على محمد.